به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، بار دیگر در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ، برنامه‌ای برای پاسخ دادن به سوالات شما عزیزان. در برنامه امروز میزبان جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم که کارشناس برنامه امروز ما هستند و به سوالاتی درباره تربیت کودک و نوجوان پاسخ خواهند گفت. برنامه رو با خیر مقدم خدمت ایشون آغاز می‌کنیم و با سپاس از حضورشون در برنامه امروز. جناب آقای دهنوی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه عزیزان سلام عرض می‌کنم. ان شاء الله امیدوارم با لطف عنایت خداوند بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم
ان شاء الله. خب برنامه رو همیشه آغاز می‌کردیم با مطالبی که شما برای ما می‌گفتید. در برنامه گذشته راجع به روش‌های تربیت به روش موعظه و نصیحت اشاره کردید و در برنامه قبل به شرایطی که باعث تأثیرگذاری این روش میشه و موعظه و نصیحت رو کارآمد میکنه اشاره کردید و قرار شد که در مورد راهکارهای موعظه و نصیحت هم برای ما بیشتر صحبت بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
بله، برای اینکه حالا ما از چه راهکارهایی استفاده کنیم، من میخوام از قرآن بیشتر امروز استفاده بکنم، شیوه‌ای که خدای تبارک و تعالی به کار میگیره. یکی از این راهکارها عبرت آموزیه. خوبه که والدین وقتی فرزندشون رو با رعایت همه اون شرایطی که گفتیم موعظه میکنن، برای اینکه تأثیر بیشتری داشته باشه این موعظه، از عبرت آموزی استفاده بکنن. به این معنا که خب دیگرانی بودن، همسالانی بودن، کسانی بودن که مرتکب این خلاف شدن، خلافی که الان داره پدر یا مادر دارن او رو موعظه میکنن در همون مقوله و دوچار مشکل شدن. خب ما این راهکار رو میگیم راهکار عبرت آموزی، میخوایم او عبرت بگیره و واقعا مؤثره. راهکار دیگه‌ای که خب شیوه قرآن هست یادآوری نعمت هاست. وقتی شما فرزندتون رو موعظه میکنید، اگر او مرتکب خلافی شده و دارید موعظهش میکنید، نصیحتش میکنید، اگه او رو متوجه نعمتهای الهی بکنید، واقعا اون موعظه اثر میذاره. نعمتهای زیادی که خداوند به او داده، سلامت، صحت، نعمت پدر، مادر، همون امکاناتی که داره و خیلی ها ندارن، این خیلی میتونه مؤثر باشه. خدای تبارک و تعالی در قرآن کم نیست نمونهاش. مثلا وقتی میخواد به رسول گرامی خودش تذکری بده و در حقیقت او رو موعظه کنه، پند و نصیحتی به او بده، اول نعمتهایی رو که به او داده متذکر میشه. علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا و وجد که عائلن فاقنا فامل یتیم فلا تقهر. خداوند میخواد موعظه کنه رسول خودش رو که یتیم رو میازار، ولی قبلش ببینید هی نعمت ها رو متذکر میشه، یادآوری میکنه نعمت ها رو و بعد اون موعظه. آیا تو همون یتیمی نبودی که خدا تو رو یافت و در پناه خودش جای داد؟ تو همون گم کرده‌ای نبودی که راهنماییت کرد؟ تو همون فقیری نبودی که توانگرت کرد؟ پس این نعمت‌ها رو به یاد بیار رسول ما. فعمل یتیم فلا تقهر، پس یتیم رو میازار. این شیوه دومیه که یعنی راهکار دومی است که برای تأثیر موعظه خیلی میتونه اثر داشته باشه. یه راهکار سومی هم که باز خداوند از این شیوه استفاده میکنه، راهکار فرض مخالفه که موقع موعظه ما بتونیم از این استفاده کنیم. یعنی به این معنا که وقتی فرزندمون رو داریم موعظه میکنیم، بهش بگیم که عزیزم ببین، تو این نعمتها رو داری، ممکنه خدا این نعمت رو ازت بگیره، چون خوبی این نعمت رو داری و اگر این راهی که داری میری ادامه بدی، این احتمال هست که خدا من این نعمت رو ازت بگیره. باز آیات قرآن ما داریم، ولو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. در مورد آب هستش که خداوند میگه اگه ما میخواستیم همین آب خوشگوار رو، خوشگوارا رو تلخش میکردیم. فلولا تشکرون، چرا سپاس نمیگذارید، چرا شکر نمیکنید. این تقریبا یک رائحه تهدیدی هم داره که این نعمتایی که شما دارید ممکن بود یه جور دیگه باشه و ممکنه که یه جور دیگه بشه. پسرم، عزیزم، تو که این نعمت رو داری، خداوند این نعمت رو بهت داده، حالا این در مورد نعمت هایی هستش که خداوند به او داده، ما میتونیم از این شیوه فرض مخالف، این راهکار فرض مخالف برای نعمتایی که خودمون در اختیار او قرار دادیم، البته خیلی باید حساب شده باشه، رایه تهدید آشکارا نداشته باشه، ولی همین که ببین تو این نعمت رو داری، این نعمت رو داری، کامپیوتر داری، رایانه داری، دوچرخه داری، موتور داری، نعمتای زیادی داری، خب فکر کن ممکن بود اینا رو نداشته باشی و ممکنه روزی نداشته باشی. همینطور که خداوند نعمتاش رو از آدم ها میگیره، ممکنه تو هم این نعمت ها رو از دست بدی. با این راهکارها ما میتونیم اثر موعظه رو بیشتر کنیم.
انشالله که همه ما بتونیم از این توصیه ها استفاده درست بکنیم و فرزندانی صالح و شایسته تربیت بکنیم. انشالله. اما بپردازیم به سوالات شنوندگان. خب جناب آقای دهلوی، بعضی از شنوندگان ما تماس میگیرن، سوالشون رو مطرح میکنند، اما بنا به دلایلی مایل نیستن که صداشون پخش بشه. البته حالا ما هم حق رو به اونها میدیم، این اختیار رو دارند و ما هم به رسم امانت چند سوال داریم اینجا که خب ما با هم شنیدیم قبلا، اما برای اینکه دیگر شنوندگان در از متن سوال آگاهی داشته باشن، من عرض میکنم خواهری تماس گرفتن، در واقع مادری که در مورد فرزندشون می‌خواستن سوال بکنن. پسر 11 ساله‌ای دارند که دو تا مشکل در مورد ایشون مطرح کردند و چاره خواستند. یکی بی‌نظمی ایشون هست و یکی بی‌دقتی. حالا اول بپردازیم به مقوله بی‌نظمی و بعد به بخش دوم. پسر 11 ساله‌ای که بی‌نظمه چه باید کرد؟
بله، البته خودشون فرموده بودن که ما الگوی خوبی هستیم، خودمون سعی می‌کنیم نظم رو رعایت کنیم. بله. من سوال رو شنیدم، بنابراین من دیگه این نکته رو تذکر نمیدم که روش و الگویی در قضیه نظم خیلی مهمه.
بله، دفعه اون دخل هست که معمولا خب بی‌نظمه، خب خودت خودتون نظم رو رعایت نمی‌کنی. ایشون در واقع اینو پیشاپیش جواب دادن،
خودشون فرمودن. بله، چون ما زیاد روی این روش الگویی تاکید کردیم، خودشون فرمودن که ما الگوی خوبی هستیم و خودمون، من و همسرم، نظم رو رعایت می‌کنیم.
بله،
در مورد ایشون من توصیه میکنم سعی کنید شخصیتشون رو تکریم کنید، از همون روش تکریم شخصیتی که ما گفتیم استفاده کنید، چون نوجوان، تقریبا ایشون دیگه میشه گفت نوجوان، 11 سالشونه و در ابتدای نوجوانی هستن، نیاز به تکریم شخصیت دارن و نوجوانی که شخصیتش گرامی داشته بشه خودش دیگه دلش نمیاد بی‌نظمی کنه. معمولا اونی شلخته است، اونی بی‌نظمه که شخصیتش رو گرامی نداشتن و خودش رو قبول نداره. اگر واقعا شخصیت او رو گرامی بدارید و او خودش رو آدم متشخصی حس کنه و باور کنه، این رو بی‌نظمی نمی کنه یا خیلی کم. نکته بعدی امکانات و فضای مناسبه. واقعا در مواردی آدم می‌بینه نوجوان دوست داره منظم باشه، امکانات نداره، فضای مناسب نداره، یه جالباسی مناسبی نداره، کمدی نداره، دراوری نداره. امکانات و فضای مناسب رو براشون تهیه کنید. ما در مورد کودکانی که اسباب بازیاشون میریزن و بی‌نظمی میکنن که واقعا مشکل و معضلی برای خیلی از خانواده هاست، توصیه تصفیه اسباب بازی ها رو کردیم، گفتیم تصفیه کنید در از چنگاهی. گاهی میبینید از دو سال، از یه سال، سن یک سالگی اسباب بازی هست توی این سبد، الان هم که 5 سالش شده هنوزم اون اسباب بازی هست و مستهلک هم شده، اون فقط میریزه اینا رو از سبد بیرون، دستم بهش نمیزنه،
مادر باید جمع
بکنه، مادر باید بیاد جمع. خب تصفیه کنید اینو، هر از چنگایی بردارید، اسباب بازی که دیگه خراب شده به درد نمیخوره یا حداقل او بازی نمیکنه. اینا را در مورد نوجوانی به این سن 11 ساله من همین عرض رو دارم، ولی برای وسایل ورزشی ایشون، امکانات هنری که ایشون داره، وسایل ورزشی که داره، حتی وسایل تحصیلیش، مثلا گاهی میبینید امسال یک سال رشد کرده از نظر تحصیل، ولی هنوز کتابهای قبلی هست، هنوز دفترهای نیمه کاره و مستهلکی که از سال قبل هست توی دست و بالش هست. خب اینا باعث بی‌نظمی میشه، هر قد شلوغ‌تر باشه بی‌نظمی او بیشتر میشه. من توصیه‌ام اینه برای خانواده‌های عزیز که شما برای فرزندانتون یک کمدی رو اختصاص بدید برای وسایل غیر دم دستی. معمولا وسایلی که جوان‌ها و نوجوان‌ها نیاز دارن دو دسته هستن، یه سری وسایل واقعا دم دستی هستن، یعنی هر روز هر لحظه با اونا کار داره، ولی یه سری وسایل هستش نه، ممکنه هفته یه بار کار داشته باشه، 10 روز یه بار. اینا رو وقتی همه رو یه جا قرار میدید، نظم و نظام زندگی او به هم میریزه.
بله.
بنابراین میتونید یه کمدی رو اختصاص بدید برای وسایل غیر دم دستی که اون جدا باشه و شلوغی کمد وسایل دم دستیشون کمتر بشه. از جالباسی لباسهای اضافی رو تسویه کنید. گاهی لباسهای زمستونی میبینید میمونه تابستونم روی جالباسی، خب فضا کم میاد، همین باعث شلوغی میشه. امکانات گاهی هست در دسترس نوجوان نیست، مثلا ظرف زباله هست ولی اون گوشه اتاقه، یه 5 متر مثلا با ایشون فاصله داره، ایشون رو صندلیش نشسته، حالا آشغال داره، زباله داره، همه رو جمع میکنه رو گوشه میز، بعدم یه دستی کتابی میخوره میریزه پایین، بعدم یه پایی میخوره
پخش میشه،
پخش میشه. خب این اگر این زر یه دیگه سطل زباله که این حتی واقعا شما اگر یه سطل زباله مخصوص خانواده دارید گوشه یه حال یا آشپزخونه هر جا قرار دادید، هیچ اشکالی نداره کنار میز تحریر فرزند شما هم یه سطل زباله باشه، یا کمد دراوری که وسایلش رو بتونه راحت بذاره برداره. گاهی ظرف زباله و سطل زباله کنار دست فرزند شما هست، اما مادر که دیگه مسئولیت این کار بر عهده مادر، تخلیه این ظرف رو دیر انجام میدن، این لبریز میشه، هی میریزه، کاغذ مچاله کرده، ریخته الان دیگه لبریز میشه و میریزه روی زمین و باز به همون شکل پخش میشه. خب او وظیفه داره که زباله ها رو توی سطل بریزه، ولی دیگه جزء وظایف اون نیست که حالا ظرف زبالش رو هم خالی کنه، دیگه جزء کارهای به طور معمول مادر هستش که میان هر از چند گاهی میبینن و توی کیسه زباله قرار میدن و اینها رو بعد جدا میکنن. خوبه که در قضیه بی‌نظمی ایشون از شیوه پیامدهای طبیعی و منطقی استفاده کنید، به این معنا که وقتی اتاق شلوغه حق نداره دوستی رو دعوت کنه، چون هم شخصیت خودش هم شخصیت خانواده اینجا مطرحه، این یه قانون بشه. در صورتی میتونی دوستتو خونه بیاری و دعوتش کنی، حتی دعوت رسمی هم ممکنه نباشه ها، 10 دقیقه دوستش بیاد پایین بره خونه اتاقش بالا، اونم حق نداشته باشه ایشون. یا اون چیزی که قبلا من عرض کرده بودم، قانون باشه لباسی که توی لباس سبد لباس چرک قرار نگرفته شسته نمیشه. این برای کودکان خیلی مهم نیست، ولی برای این سن مهمه دیگه، این سن به بعضی از لباساشون علاقه دارن، دوست دارن شیک باشن، بپوشن، خوشتیپ باشن، وقتی ببینن این لباس شسته نشده، این خودش یک مواجهه با پیامدهای طبیعیه. اون شیوه حبس مقطعی برخی از وسایل رو که من برای کودکان گفته بودم برای این سنم جواب میده. وسیله کتابش رو ایشون گذاشته روی مبل، ولی جاش روی مبل نبوده. خوبه مادر این رو بردارن یکی 2 ساعتی 3 ساعتی در حد نیاز حبس کنن و او یه مقدار دنبال بگرده، یه مقداری کلافه بشه، بعد در اختیارش قرار بدن، بگن از من خب این روی مبل بوده دیگه، قانون ما اینه که کتاب غیر از جای خودش نباید باشه. البته عرض کردم این باید خیلی حساب شده باشه، یه وقتی شب امتحان این کارو نکنید که فردا حالا دچار مشکل بشه، توجه به این ظرافت کاریاش باید داشته باشیم.
بله.
من توصیه میکنم شما مادر عزیز خوبه در منظم کردن اتاق ایشون با ایشون همکاری کنید و از ایشون بخواید که در ایجاد نظم آشپزخونه شما و اتاق شما ایشون هم همکاری کنه. خود این صرف همکاری مؤثر هست در ایجاد این روحیه نظم. و آخرین سفارش و نکته، خوبه تا مدتی شما رفتارهای منظم خودتون رو با ایشون همراه کنید، مثلا مسواک خوبه یه جوری تنظیم کنید که با هم مسواک کنید، خود همین که شما بناتون بر این باشه با هم مسواک کنید، کم کم ایشون رو هم میکشید در این قضیه بنست. یا مثلا شما زمان مطالعه روزنامه خودتون رو یا کتابی رو با انجام تکالیف ایشون هماهنگ کنید، یا خود همین جمع و جور کردن رو همینطور که عرض کردم همکاری ایشون با شما و شما با ایشون. ما باید با این راهکارها سعی کنیم این نظم رو ایجاد بکنیم. البته باز هم در پایان عرض بکنم دیگه بی‌نظمی جزء روحیات کودکان و نوجوانان هست، تا حدودی باید باش مدارا کرد و با این راهکارها ما بتونیم این مشکل رو ایشالا تخفیف بدیم.
بله جناب دهنوی، قبلا در بحث گذشته و نسبت دیگری مطلبی رو شما اشاره کردید که حالا الان خیلی گذرا مطرح شد و اون این که رویارو شدن با پیامدهای طبیعی.
بله.
که خب کودکی که بی‌نظمه مثلا وسایلش جمع نمی‌کنه، خب صبح بخاطر مدرسه پاکونش نیست یا کتابش نیست، این درسته همیشه ما براش پیدا بکنیم یا مثلا براش کنار بذاریم که فردا دنبالش نگرده، بهتر نیست اجازه بدیم گاهی اوقات پیدا نکنه و حتی ممکنه
همینه
ندونه چه کار بکنه، کلافه بشه و بفهمه که این پیامد بی‌نظمیه.
بله این مثال بسیار خوبیه. حالا من مثالای متعددی گفته بودم. دیر بیدار میشه به سرویس نمیرسه.
بله.
خب باید خودش بره. خیلی خب تاکسی با تاکسی میره. پول تاکسی رو بعد از پول تو جیبیش بده. ببینید بالاخره میرسه به خودش. یا شما او رو نرسونید. همین که شما او رو نمیرسونید، اگر با سرویس میرفت به موقع میرسید. حالا که شما نمیرسونید او رو، او باید یا پیاده بره یا با تاکسی بره، دیر میرسه، در مدرسه باید پاسخگو باشه. مواجهه با پیامدهای طبیعی.
بله.
واقعا شیء رو گم میکنه از روی بی‌نظمی، شما واقعا هم پیداش میکنید. حالا یه وقت صلاح میدونید یه مدتی حبسش کنید، یه وقت هم اصلا صلاح میدونید به او دیگه اصلا ندید. و حتی بگید باید این شیء رو از پول تو جیبیت خریداری کنی. بله اینا همه شیوه مواجهه با پیامدهای طبیعی و منطقی رفتاره.
سپاسگزارم از شما. اما همونطور که عرض کردم خواهرمون دو سوال مطرح کرده بودن که نمیخواستن صداشون پخش بشه. سوال دومشون درباره بیدقتی فرزندشون هست که حالا ظاهرن در مورد همین فرزندشون نگفتن بیدقتی در چی، اما علال قاعده منظورشون بیدقتی در امور درسی باید باشه. درباره این اگر توضیح دارید بفرمایید.
حالا بیدقتی ممکنه در امور درسی باشه، در رفتارش باشه، شیء رو بیاره، غذایی رو بیاره، بریزه، دستش بخوره به گلدون بیفته، پارچه آب رو خالی کنه، بریزه، کارهای از این قبیل. اینا همه رو معمولا دیگه میگن بیدقتی. من جدا توصیه میکنم با فرزندانی که این مشکل رو دارن هیچ وقت تعبیرهای بد و منفی به کار نبرید. گاهی دیده میشه فرزند بیدقته ولی تعبیرهای مثل چلفتی و چلمن و کور و اینجور چیزا به کار میبرن. خب این خیلی چیز بدیه. این همون نقش دادنه و واقعا کم کم اثر میذاره. او باور میکنه که این یا آدم خلو چل هست و من طبیعی نیست. جدا از این جمله های واژگان تحقیرآمیز یا حتی جمله های تحقیرآمیز تا میبینن مثلا پاش میخوره به پارچه آب، پارچه آب میریزه، آهای مگه کوری، مثلا مواظب باش شست پا تو چشت نره، تعبیرهای اینجوری. خب اینا جالب نیست. من گمان میکنم بی‌نظمی این آقا پسر 11 ساله عامل بی‌دقتی ایشونه. یعنی اون بی‌نظمی رو که ما گفتیم ایشالا اون بی‌نظمیشون که حل بشه، گمان میکنم در بی‌دقتیشون هم خیلی اثر میذاره.
بله.
اما راهکارهایی رو هم برای ایشون و خانواده‌های عزیز من عرض خواهم کرد. بعضی از کودکان کلن در برخی از امور هماهنگی بدنی ندارن، یعنی هماهنگی بدنیشون کامل نیست، لذا یه سری کارهای اینجوری پارچه آبو بریزن و کارهای اینجوری رو دارن. خیلی نگران نباشید، این انشاءالله قابل اصلاح. من توصیه میکنم فرزندتون رو و فرزندانی از این قبیل رو که این مشکل رو دارن سعی کنید در کلاس‌های ژیمناستیک، شنا و فوتبال بذارید. اینجور کلاس ها چون کلاس های ریتمیکی به اصطلاح هست و حرکتی هست و مهارت های حرکتی درش هست، خیلی میتونه مؤثر باشه در اون هماهنگی بدنی اینجور بچه ها. یا ورزش های رزمی هم حتی کلن مهارت های حرکتی، این گونه رشته هایی که حرکات درش خیلی مهم هستن و نوعی نظم در این حرکات وجود داره. از فعالیت‌های متعددیشون کم کنید. معمولاً بچه‌های بی‌دقت اگر فعالیتشون متعدد باشه بی‌دقتیشون بیشتر میشه. به این شکل که کار زیاد، وقتی کار زیاد دارن، فعالیت زیاد دارن، سعی میکنن شتاب بیشتری داشته باشن. چون چند تا کاری میخوان همه رو انجام بدن، به طور طبیعی وقتی فعالیت‌های زیاد شتاب بیشتری میگیره، بی‌دقتی هم بیشتر میشه و دقتشون کمتر میشه. بهشون آموزش بدید که کیفیت کار هم به اندازه سرعت مهمه. خیلی وقتا گمان میکنن فقط باید کار زود انجام بشه. نه، اینو برای بچه ها جا بندازید که اگه شما این کاری رو که بنا هست یک روزه انجام بدی ولی با بیدقتی، اگه این کار رو برای من 3 روزه انجام بدی، 3 روز طول بکشه ولی با کیفیت خوب، این هم ارزش داره، این برای من قابل قبوله. اصلا یاد بدید به این گونه بچه ها باید آموزش داد که کارها رو به شکل مرحله ای انجام بدن. چند مرحله کنن کاراشونو؟ برای اینکه مجبور نشن با شتاب و عجله یک کاری رو انجام بدن، مرحله مرحلهش کنن و در هر مرحله میتونید اونها رو تشویق بکنید. سعی کنید علاقه اونها رو به کارهایی که وقت زیادتری میگیره بیشتر کنید. معمولاً بچه‌هایی که این مشکل رو دارن اگر با کارهایی که صرف وقت بیشتری رو نیاز داره مشغول باشن، معمولاً دقتشون بالاتر میره.
مثلا نقاشی منظورتونه؟
بله، عرض می‌کنم مثلا کیت خب مدارهای ساده الکترونیکی خیلی مؤثره. این صرف وقت یه دقیقه و پنج دقیقه و ده دقیقه نمیشه یه کیت رو روبراش کرد. این باید چند روز، حتی مرحله به مرحله. امروز یه سری مدارها رو وصل میکنه، فردا یه سری مدارها رو وصل میکنه، حالا میخواد یه رادیوی کوچیک بسازه، یه مثلا بیسیم کوچیک، یه آژیر خطر. با این کیت هایی که اینا مدارهای الکترونیکی ساده هستن، خوبه کوبلن، مثلا خوبه گرافیک، همین که از اصالی فرمودید، گرافیک، نقاشی. حالا نقاشی باز وقت کمتری رو ممکنه بگیره، الا اینکه روی بوم باشه و جدی باشه، کار وقت بیشتری میخواد. گرافیک به طور طبیعی وقت بیشتری میخواد، اگر با دستگاه فتوشاپ و اینها بخواد کار کنه وقت بیشتری. یا برنامه نویسی مثلا با دستگاه، با نرم افزار ویژوال بیسیک میتونه کار کنه، خب این خودش خیلی وقت میگیره. در مورد دختر خانم ها، گلدوزی، دختودوز، البته ایشون آقا پسرن، برای دختر خانم ها هم کارهای مناسب خودشون که وقت بیشتری میگیره. برای سنین پایین تر خب ایشون 11 سالشونه، اما برای بچه ها چی؟ پازل، مدل سازی، اسباب بازی چند تیکه‌ای که باید اینها رو سوار بکنه. اگر شما این کارها رو انجام دادید و رعایت کردید و بی‌دقتی ایشون از بین نرفت، ما نیاز به یه سری راهکارهای بازدارندم داریم. یعنی اینجوری نیست که حالا ما دیگه اهرم فشاری نداشته باشیم. خوبه مثلا اگه روی بی‌دقتی زد و یه شیء از منزل رو از بین برد، مثلا پارچه رو زد انداخت چکوند، یا حالا تلویزیون رو فرض کنید از روی ندونم کاری و بی‌دقتی هل داد و افتاد و شکست، خب این هزینه‌ای برای خانواده داره. خوبه قسمتی، نه همش رو، همش فشار میاد، ولی قسمتی از این لطمه رو و این زیان مادی رو از پول تو جیبیش باید جبران کنه. این خودش یک راهکار و مکانیزم بازدارنده است. یا اگر یک شیء از خودش هست و روی بی‌دقتی خرابش میکنه، همون چیزی که از عطالی در قضیه نظم فرمودید اینجا جواب میده، که بلافاصله براش تهیه نکنید، بذارید حالا یه مدتی در مزیقه باشه، خود همین بالاخره باعث میشه دقت او بیشتر بشه.
بله انشالله که مورد استفاده قرار بگیره این سفارش ها. اما آقای دهنوی، سوال بعدیمون هم از شنونده است که خواسته صداش پخش نشه. حالا امروز قوره برنامه به این گونه شنوندگان خورده. بله. عرضم به حضورتون که خواهری تماس گرفتند، خواهر نسبتاً نوجوان یا جوانی، که مطلبی رو درباره برادر 5 ساله خودشون مطرح کردن که این برادر 5 ساله حرفهای زشت میزنه و طبق گفته خود این خواهرمون که تماس گرفتند، برخی از این حرفهای زشت رو حتی از والدینشون یاد میگیره. حالا ایشون دغدغه داره که چطور با این برادر 5 ساله برخورد بکنه، چه کار باید بکنه، چه راهکاری دارید؟
بله واقعا کار مشکل هست. با توجه به اینکه من سوال رو گوش دادم، فرمودن که والدین من هم متاسفانه به این کودک، به ما و برادرمون حرفای زشت میزنن. ما حرف زشت نمیزنیم، ولی دوست نداریم برادرمون هم اینجوری عادت کنه. خب کار سخت میشه به جهت اینکه کودکان به ویژه در این سن 5 ساله، حدود این سن، بزرگسالان مهم زندگیشون رو الگو قرار میدن. والدین مهمترین بزرگسالان هستن و الگو قرار میدن. معمولا به رفتار افراد بالغ خیلی بچه‌ها در این سن توجه میکنن و از رفتار اونها تقلید میکنن اصلا. بنابراین کار واقعا سخته. من معتقدم الگوها باید اصلاح بشن، باید والدین این بزرگوار اصلاح بشن و اونها حرف زشت نزنن. حالا ایشون میگن خب آقا ما اینو که میدونیم، بله، ولی چه کنیم، چی جوری؟ ما اعتراض مثلا به والدین کردیم ولی جواب نداده. البته تو سوالشون نبود، من میگم شاید مثلا چنین چیزی بگن.
بله. خب
ما برای اصلاح الگوها، یعنی شما بزرگوارا که خواهر ایشون هستید و احتمال داره خواهر یا برادر دیگه ای هم بزرگ مثل خودتون داشته باشید، شما باید الگوها رو اصلاح کنید، یعنی والدینتون رو اصلاح کنید. اما راه اصلاح مهمه. هیچ وقت حرمت شکنی نکنید. گاهی متاسفانه میبینیم که فرزند بزرگتر تو خونه میبینه پدر و مادر کلمه زشتی به کار میبرن، او پرخاش میکنه به پدر و مادر. اون صلاح نیست. حرمت شکنی نکنید. حق بزرگی بر گردن شما دارن. مهربونی کنید. با این مهربانی میتونید زمینه سازی کنید که اونها کم کم از این کارشون دست بردارن. اگه یه وقتی میخواستید به والدین محترمتون تذکر بدید، با نرمی و عطوفت باشه. حتما نقاط مثبتشون رو اول بگید و بعد این نقطه منفی رو بگید و سعی کنید بیشتر نقش الگوی خودتون رو تقویت کنید. چون درسته من گفتم که بزرگسالان مهم در زندگی این کودک نقش دارن، نقش الگویی دارن، ولی شما میتونید الگوهای خوبی باشید. پس نقش الگوی خودتون رو تقویت کنید. وقتی برادر 5 سالتون حرف زشت میزنه، خیلی حساسیت به خرج ندید. دنبال اصلاح باید باشید ها، اما خیلی حساسیت به خرج بدید شاید خود همین یک عامل تقویت ایشون باشه. معمولا بچه ها در این سن نیاز به جلب توجه دارن، به احتمال زیاد حساسیت بیش از حد ما اونها رو در این جور کارها تثبیت میکنه. در صورت بددهنی ایشون توبیخش نکنید و در ضمن نکته خیلی خیلی مهم، بهش نخندید. چون کودک در این سن خوشمزه است، هنوز 5 سالشه، ممکنه یه حرف زشتی بزنه و شما بخندید، اون خیلی بده. جدی باشید در این قضیه، توبیخش نکنید، به حرفاش نخندید، با نرمی و عطوفت نهیش کنید. زمان نهی هم خیلی مهمه برای این سن. من معتقدم، توصیه میکنم زمانی نهیش کنید از این کار که خوردنی براش خریدید یا حالا چیزی اسباب بازی براش خریدید نهیش کنید، مقاومت روانیش خیلی کم میشه و معمولا میپذیره. راهکاری که قبلا هم من اشاره کردم، سعی کنید واژگان مثبت رو جایگزین واژگان منفی کنید. او کلمه زشتی به کار میبره، البته بعضی وقتا واقعا بچه‌ها در این سن نمیدونن معناش چیه، ولی چون ما خیلی حساسیت نشون میدیم تقویت میشن. اگه همون بار اول و دوم حساسیتی از طرف ما بزرگتران نبینن، شاید اصلا رها هم بکنه، ولی مفهومش هم نمیدونه. شما میتونید به جای این واژه زشت یه واژه مثبتی رو و بدون بار منفی جایگزینش کنید که اون رو بگه. چرا؟ چون اون وقتی حالا یه فشاری بهش میاد، میخواد تخلیه بشه، این کلمه رو بر زبان میاره. اگر استمرار داد برای این کار، من همون شیوه محرومیت موقت رو توصیه میکنم که در حد 5 دقیقه، چون سن ایشون 5 سال هست، در حد 5 دقیقه در یک اتاقی که تاریک نباشه، وسایل رفاهی هم درش نباشه و ترسناک نباشه، او رو نگرش دارید. قطعاً چون یک 5 دقیقه از بازی و رفتارهای بچگان دور میشه، خیلی برای سخته. امیدوارم انشالله با رعایت این نکات بتونن این مشکل رو حل کنن.
انشالله. خب من نمیدونم چقدر زمان داریم، آیا میتونیم سوال آخر رو هم که باز هم از شنوندهی که خواسته صداش پخش نشه پاسخ بدیم یا نه؟ بله. خب سوال دیگری، مادری پرسیدند درباره پسر 3.5 سالشون که بسیار حساس هست و زود رنج. با توجه به زمان باقی مونده که چند دقیقه بیشتر نیست، اگر مقدور هست پاسخ بفرمایید.
برخی از کودکان کلن مزاجشون حساسه، یعنی حساسیت مزاجی دارن، اصلا جزء ذاتشونه و معمولا هم از 2 سالگی خودشون نشون میده. احتمالا ایشون هم از اون بچه‌هایی هستش که حساسیتش از دیگران بیشتره. برخی از کودکان آستانه حسیشون پایینه، این اصطلاحی است که به کار میبرن، آستانه حسیشون پایینه، لذا تفاوت‌های ظریف رو با دیدن، شنیدن، لمس، بوییدن، چشیدن تشخیص میده و عکس العمل نشون میده. لذا احتمال زیادی که فرزند ایشون که الان 3.5 سالشون هست در مورد غذاها همین حساسیت رو داشته باشه. البته سوال ایشون، من گوش دادم سوال رو، این بود که در مقابل همسالانش حساسه و زود رنجه و زود قهر میکنه با اونها. علتش اینه که اون متوجه ظرافت‌های رفتاری همسالان هست، ولی بعضی از بچه‌ها نه، آستانه حسیشون بالاست و این ظرافت‌کاری رو اینا رو خیلی درک نمی‌کنن، خیلی هم حساسیتی ندارن، خیلی هم زود رنج نیستن و زودم قهر نمی کنن. بعضی ها اینجوری هن. بچه های اینجوری تو قضا هم همینجور هن. من به احتمال زیاد حدس می زنم که باید فرزند ایشون در این قضیه هم همینجوری باشه. یعنی تا احساس بکنه بوی غذای مقدار تغییر کرده اعتراض کنه یا نخوره اون غذا رو، یا یا مثلا رنگ غذا یه مقداری تغییر کرده، بچه‌های با آستانه حسی پایین معمولا این ویژگی رو دارن. البته خوشبختانه این حالت ماندگاری نداره و همش هم ضرر نیست. معمولا این جور بچه‌ها در بزرگی سلیقه‌ها و ادراکات جالبی دارن، معمولا سلیقه‌های خوب، متنوع، ادراک‌های جالبی از دنیای اطرافشون دارن، چون اون حساسیت یه بار مثبتی اینجوری هم داره. من به این مادر عزیز و بزرگوار توصیه میکنم که شما زمینه‌های ایجاد حساسیت رو از بین ببرید. یعنی معمولا حالا ایشون فهمیدن تو بازی این حساسیت خودش رو نشون میده. خب شما باید توجه داشته باشید، مراقب بازی ایشون با بقیه باشید. همین که احساس کردید دیگران رفتاری دارن میکنن که میخوان حساسیت او رو برانگیزن و بعد اون برنجه و بعد قهر کنه، شما دخالت کنید. میتونید با شیوه حواس پرت کردن حواس بچه‌ها رو پرت کنید که به این مرحله حساسیت ایشون نرسه. خیلی هم به این حساسیت ایشون شما حساسیت نشون ندید.
بله این خود حساسیتیست. بله
خود همین هم بله یک حساسیتیه. گاهی وقتی ما حساسیت زیاد به همین رفتارم نشون میدیم، احتمال اینکه برای جلب توجه باشه هست، و چه بسا که ما با حساسیت زیادمون او رو بکشونیم به این سمت و سو. معمولاً بی‌توجهی به این جور رفتارها باعث تعدیل این گونه رفتارها میشه.
بله خب مقوله زودرنجی و حساسیت که از نگاه شما خیلی نکته خاصی نداره که در مورد، چونشون مطلبشون در مورد حساسیت و زودرنجی بود.
اون پیامدشه، اون پیامدشه. وقتی ایشون حساسه به این تغییرها، به این تغییر رفتار همسال، او یه حرکتی میکنه که ایشون با توجه به همون آستانه حسی پایین حساسیتش برانگیخته میشه. حالا اینجا دیگه تاب تحمل نداره، زود رنجی میکنه و میرنجه، رنجیده خاطر میشه. اون در حقیقت پیامد این حساسیته.
بله.
و بعدش هم فرمودن قهر میکنه، میرنجه و بعدم قهر میکنه با همسالان.
بله
و زمینه ها رو بتونیم از بین ببریم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دهنوی. فرصت برنامه به اتمام رسید. امروز چند سوال پاسخ گفتیم که همه شنوندگانی که امروز سوالاتشون مطرح شد صداشون رو پخش نکردیم. البته حالا گاهی اوقات احساس میکنیم که نیاز نیست حالا اینقدر حساسیت، حالا چون سوال آخرون در مورد حساسیت بود، اینقدر حساسیت داشته باشن بعضی از شنوندگان ما، مطلب مهمی نیست. سوالی که با صدای خود شنوندگان پخش میشه معمولا زنده تر برنامه ما رو شاداب تر میکنه. اما خب به رسم امانت اگر سفارش بکنن که پخش نشه، پخش نخواهیم کرد. شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض میکنم تا وعده ما باشه برنامه بعدی پرسش و پاسخ که در خدمت شما باشیم. جناب آقای دهنوی 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست و قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 نشانی پستی ما. گوش به زنگ صدای گرم شما و چشم به راه نام های شما عزیزان هستیم. تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من. آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من. دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن. از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من. من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم. من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من. شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، این نفس اهریمن من.